در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا میکنم. هر اذانی که میوزد پنجره ها باز میشوند، یاد تو کوران میکند. هر اسم تو را که صدا میزنم ماه در دهانم هزار تکه میشود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا میزدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. آرزوی موج چیزی نیست جز فانی شدن. هست این فانی شدن آغاز عرفانی شدن. موج که یک جا نشستن را تحمل می کند. عشق اقیانوس آرام است طوفانی شدن. پیله را بشکن اگر رؤیای تو پروانگی است. آزمون سخت یوسف چیست؟ زندانی شدن. هیچ کس مثل شهیدان مدافع حس نکرد حال اسماعیل را هنگام قربانی شدن. در وصیت نامه پروانه ها آورده اند مرگ یعنی صاحب یک عمر طولانی شدن. ما کجا و آرزوی مرگ سرخی مثل او؟ ما کجا و آرزوی مرگ سرخی مثل او؟ ما کجا و تاری از موی سلیمانی شدن؟ میزبان وقتی حسین ابن علی شد واجب است این چنین آماده رفتن به مهمانی شدن. سلام کنم به حاج قاسم عزیزمون و چقدر خوشحال خرسندم که معاصر بودم با او. سلام میکنم به او که جای خالیش هرگز پر نمیشه. سلام میکنم به شما که سر تا پا عشق به حاج قاسمید. سلام میکنم به شما که سر تا پا عشق به میهن و عشق به ملتید. خیلی خیلی خوش آمدید به سمت خدا. انشالله هر جا که هستید خداوند متعال پشت و پناهتون باشه. 13 دی وسط این سرمای تلخ زمستان جای حاج قاسم خالی است و یاد او گرما بخش محفل ما و برنامه امروز ما. حاج آیابدینی سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
عرض سلام و ادب خدمت از دالی و همه بینندگان و شنوندگان عزیزمون. بنده هم حسرت نبودن حاج قاسم رو در بین خودمون و البته توجهش رو و اثرش رو در وجود خودمون و جامعه‌مون و همه در حقیقت مظلومان جهان احساس میکنیم و این همون جوری که آقا فرمودن شهیدش حاج قاسم از خلاصه حضورش حتی برای دشمنانش سنگین‌تر و خطرناک‌تر. بله. و چنین وجودی حتماً اندالله مقامی عظیم دارد که چنین ظهوری در عالم دنیا در هدایتگری و امید برای مظلومان ایجاد میکنه. انشالله خدای سبحان هممون رو رهرو به راه شهیدان، به خصوص کسی که شاید بتونیم بگیم که همه خصوصیات شهیدان رو با هم جمع کرد در وجود خودش و یک وجود جامعی از شهیدان ما در وجود حاج قاسم مجتمع بود رو انشالله ما هممون رو رهرو به راه این شهیدان قرار بده.
انشالله من تجلی المؤمن و کل جبل راسخ رو در وجود حاج قاسم میدیدم و میبینم و هر بار 13 دی که از راه میرسه خطاب به ایشون میگم انگار که یک کوه سفر کرده از این دشت، آنقدر که خالی شده بعد از تو جهانم. جای خالی او همیشه حس میشه و امیدوارم که او هم با همون نگاه نافذ و گیراش حواسش به تک تک ما باشه انشاءالله. ما این مقدمه ای از حاج قاسم خواهیم شنید و بعدم انشاءالله وارد بحثمون قصه حضرت موسی و حضرت خضر علیهم السلام خواهیم شد. خدمت شما هست.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتك علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارضک توعا و تمتعه فیها طویلا. انشاءالله ما هم عاقبتمون ختم به شهادت بشود،
الهی آمین،
ما رو هم به سربازی و یاری و یاوری امام زمان انشاءالله بپذیرن.
انشاءالله
انشاءالله حاج قاسم شفیع همه ما در دنیا و آخرت باشه و از مقامات قربی که اونجا نزد در حقیقت اولیاء الهی و خدای سبحان دارد ما رو هم در حق شفاعت بکند، ما هم بهره مند باشیم انشاءالله.
الهی آمین انشاءالله.
خب در محضر بحث که داشتیم من تا ابتداعا نکاتی رو من عرض بکنم در رابطه با یه دو سه تا نکته در رابطه با حاج قاسم شهیدمون و عزیز دلمون. و به فرمایش شما حرف خیلی زیبایی زدید که برای ما افتخاره که با چشممون دیدیم ایشون رو و در زمانی بودیم که ایشون حضور داشت و تو اون عصر زندگی کردیم و نفس کشیدیم. حتی این نفس کشیدن و بودن در این عصر خودش یک افتخاری است و شاید آیندگان حسرت این رو گاهی احساس بکنن که کاش که ما هم تو اون عصر
دوره بودیم،
نفس میکشیدیم یا چشممون به ایشون میافتاد. قدر وجودیش هنوز شاید کاملا برای ما شناخته نشده. من همجور که شما شعر خوندید گاهی زبان شعر گویاست، بر باد فنا تا ندهی گرد خودی را هرگز نتواندی جمال احدی را.
به به
شعری هم که حاج قاسم خودش میخوند، جانهای بسته اندر آب و گل چون رهند از آب و گلها شاد دل، در هوای عشق حق رقصان شوند همچو قرص بدر بی نقصان شوند. اگر انسان با این باور که من کان لله
کان الله له
کان الله له یا من احب لقاء الله احب الله لقاءه، کسی که دوست داره لقاء خدا رو شیفته بود، یعنی دیگه این شیفتگی رو انسان کم میبینه یا چنیده، ولی تو وجود این شخص عزیز کاملا احساس میکرد که چه جور شیفته لقاء الهی است. من احب الله لقاءه، من احب لقاء الله احب الله لقاءه، محبوب خدا میشه، خدا هم دوست داره دیدن او رو. اگر ما بخوایم بگیم بسیاری از آیات و روایات ما در رابطه با مؤمنین رو تفسیر کرد، همچنان که مظهر تامش حضرات معصومین علیهم السلام هستن، ولی در جنب رعیت و اون غیر معصومین مفسر بسیاری از آیات و روایات بود. من گاهی این دعا رو که میخوندم برام ابتدا اینقدر ملموس و محسوس نبود، بعد از این که این جریان حاج قاسم رو دیدم مثلا میبینم واقعا این دعای شریفی که امامم خیلی بهش علاقه داشت، امام رحمت الله، الهی حبلی کمال الانقطاع الیک و انیر ابصار قلوبنا به زیاء نظرها الیک،
تو وجودش محسوس میدید انسان. حتی تخرق ابصار القلوب حجبون، دریده بود حجاب‌ها رو،
حجاب‌های نورانی رو،
حجاب‌ها رو دریده بود، حجاب‌های چیزی میدید، چیزی میدید،
یعنی جذبه رو کاملا آدم حس میکنه،
چیزی میدید ما نمیدیدیم، نمیبینیم. فتصل الی معدن العظمه، به یه جایی متصل بود، هیچ چیزی که براش عظیم نبود غیر از خدا. تصل الی معدن العظمه و تسیر ارواحنا معلقتن به عز قدسک.
به به،
روحش معلق به عز قدس. اینا گفتنش ساده است، اما یه کسی تو وجودش اینقدر این متلعله بشه که چشمای محجوب ما هم احساسش میکنه که توی وجود این هست. اینا برای انسان خیلی نعمته، همینقدر که میبینه که تو این وجود خیلی چیزهای عظیمی است که من نمیبینم، اما یه احساسی دارم که این خیلی چیزها رو یافته و مصداق این حقایقه. یه حقیقتی که از نظام تن، از نظام‌های حدود منیت‌ها همه گسسته بود، به طوری میشه که خیلی کار ساده‌ای نیستش که کسی قهرمان جهان باشد. هر مظلومی در هر جای عالم امید بسته باشه بهش. ممکنه یک کسی قهرمان یک مثلا محله‌ای، شهری، کشوری باشه، اونا میشناسنش، اما یه کسی که امید ببندن مظلومان همه جهان بهش، حتی غیر مسلمان ها مثلا براشون این مطلوب باشه، احساس میکنن دوست دارن او رو. کشورهای مختلف با نگاه های مختلف، خیلی عظمت میخواد وجود. اینا ساده نیست، تبلیغات نبوده توش.
چقدر این وجود باید توسعه پیدا کرده باشه،
این عظمت و توسعه این وجوده که اینجور دلها رو فرا گرفته. ما معتقدیم که امام معصوم علیه السلام محبت دلها نسبت به امام معصوم فطریست، یعنی تعبیری که در روایت دارد، آمدن پیش پیغمبر اکرم بعد از یمنی ها، گفتن که وصی بعد شما کیه که به پیغمبر عرض کردن وصی بعد شما، گو بگردی تو صف جماعت و نماز که هستش، اون که دلتون به او قرار گرفت او وصی منه. رفتن این چند نفر بودن، اسمشون هم معلومه،
بله.
تو صف نگاه کردن، چی کردن؟ به امیرالمومنین که رسیدن دیدن خلاصه از اینجا نمیتونن عبور بکنن،
دل لرزید،
همینجا دست گذاشتن رو شانه امیرالمومنین که این دل ما به این تعلق. حضرت فرمود درسته، دلی که محجوب نشده باشه نسبت به امر ولایت و ولی الهی، دل مشتاقه، دل خلاصه تعلق میگیره، محبت پیدا میکنه. اگر میبینیم این محبت نسبت به این شخصی که از رعیت نه به اصطلاح مثل حضرات معصومین باشه، از مردمه، اما در این حال این همه دل به او تعلق گرفته، نشون میده خدا چقدر او رو پذیرفته که اینجور دلها به سوش پرکشیده و محبتش رو پیدا کرده. من خودم نمیتونم کلامی رو بگم، اما این جمله آقا برام خیلی، ایشون فرمودن که هر موقع ایشون گزارش میداد کارش رو، هرگاه گزارش کارهاشو میداد، قلبن و زبانن او را تحسین میکردم، اما امروز در مقابل آنچه او سرمنشأ آن شد و برای کشور و بلکه برای منطقه به وجود آورد، در مقابل او من تعظیم میکنم.
عجیبه،
خیلی جمله، در برابر شهید سلیمانی و قیامتی که به پا کرد تعظیم میکنم، قیامتی که به پا کرد.
چه خبر بود واقعا چند سال پیش تو همین ایام.
خیلی قدر بدونیم وجود این افرادی که اینجوری به خدا متعلق شدند، که وقتی جریان انسان بخواد حضرت موسی و در حقیقت حضرت موسی رو میخونه، جریان سحر ساحران رو میبینه، که اون چیزی که تونه سحر ساحران رو برملا بکنه، جریان داعش یه جریان سحر عظیمی از حساب شده از مستکبران بود برای از بین بردن کشورهای اسلامی و اسلام خواهی و مقاومت. اما سحر ساحران رو با در حقیقت عصای سلیمانی، این در حقیقت برهم زده شد. اونا بر غیظ شهید سلیمانی به این جهت برای نابود، که تمام اون زحمتی رو که اینها در سحرشون به کار گرفته بودن تا جریان مقاومت رو در هم بپیچه، همه رو در حقیقت باطل و سحر کرد. اینا خیلی عظیمه. یعنی کسی که تاریخ بگذره بعد بخواد این صحنه رو ببینه، تحلیل بکنه، میفهمه چه حقیقت عظیمی رو محقق کرد که با قاطعیت بگه تا چند ماه دیگه ریشش کنده شده و دیگه حاکمیتی نخواهد داشت داعش. حاکمیت داعش در همه جا از بین خواهد رفت.
و چقدر اون جریان رو به هم میریزه این.
اونم با این نگاهی که نه ترسی.
بله.
نه اصلا از همه ابهتی که اونها و چیزی که ایجاد کرده بودن، دهشتی که ترسی که ایجاد کرده، هیچو دلش ترس راه نداده.
آخرش هم ناجوان مردانه زدن دیگه، نه در میدان. خیلی عجیبه.
یعنی آدم به دست عشق الاشقیا کشته بشه، چه نعمت عظیمی است.
من المؤمنین رجال، از اون مردای مردی که در زمانمون دیدیمش و امیدوارم که مهمان سفره پر عظمت سید الشهدا علیه الصلاه و السلام
ان شاء الله هستن و ان شاء الله از اون جانب به ما هم روزی بدن.
انشاءالله
اون عشق و شوقی که باور به خدایی که در وجود شهیدان و به خصوص شهید سلیمانی که جزو سالان شهیدان انقلاب ما و نهضت ما حساب میشه، انشاءالله که همه ما افتخار اون است که به دنبال سالار شهیدان امام حسین علیه السلام هستیم. عشق حسین ابن علی علیه السلام که در دلش بود، اون وجودش که انمعی ربی در وجودش محقق بود، اون چی که در موسای کلیم محقق بود که وقتی گفتن انا لمدرکون لب دریا و اون ور لشکر فرعون، دیگه فاصله ای نبود، انا لمدرکون، ما رو حتما اینا گیر انداختن.
انما یا ربی سیهدین،
این باور تو وجودش محسوس بود. نمیدونیم کمر عالم چقدر باید خمشه تا یه همچین کسی تربیت شه.
بله بله، آدمی در عالم خاکی نمی آید به دست، عالمی دیگر به باید ساخت و از نو آدمی.
انصافا خلاصه این تربیت ها از ثمرات انقلاب اسلامی است که امام به پا کرد و اینا تربیت شده و معجزات امام است و معجزات رهبری هستند، کرامات رهبری هستند که اینها رو تربیت کردن تو این نگاه، تو این حالت. انشاءالله که ما هم لیاقت پیدا بکنیم، به ما هم این لیاقت رو بدن، قابلیتش رو بدن، ما هم تو این دستگاه باور اون بشه که انمعی ربی، باور اون بشه به خدا و خدا باور بشیم و از هیچ چیزی دیگه ترس و حراس نداشته باشیم، همه چیز رو با نگاه الهی و از چشم خدا به عالم نگاه بکنیم
انشاءالله. خیلی مقدمه خوبی بود، خیلی ممنون و متشکرم. خیلی خوب، خب بحثمون در ذیل بحث قصه حضرت موسی علی نبی جناب علی و علیه السلام به فصل پرفراز و نشیب موسی و خضر رسید. بحث ناتمام بود و انشالله ادامه فرمایشات حاجی عابدینی رو امروز در این جلسه خواهیم شنید.
باز هم بسم الله الرحمن الرحیم، سلام علی موسی و هارون و باز سلام بر خضر نبی سلام الله علیه اجمعین. بحثی که در محضرش بودیم، موسی علیه السلام وقتی که اون همه آیات الهی برش نازل شد و الواح برش نازل شد و خدای سبحان تبیانان لکل شی رو براش به اصطلاح بیان کرد و اینها، عده‌ای پرسیدن که آیا تو هم افضل و عالم‌تر هست؟ موسی سلام الله علیه از خدای سبحان سوال کرد و خدا فرمود بله از تو عالم‌ترم هست و او رو هدایت کرد به سمت بنده از بندگان. یه نگاه زیباست که موسی سلام الله علیه وقتی که برای میقات رب رفت، هم زمان هم مکان معلوم بود. مکان کوه طور بود و زمان هم
مشخص
30 روز ذی‌حجه در حقیقت
ذی‌قعده بود و 10 روز
و 10 روز ذی‌حجه 40 روز بود که همه روشن بود. اما اینجا نه زمان روشنه نه مکان که موسی رو میخواد بفرسته، یه علامتی قرار میده برای او که دنبال این علامت بودن تا زمان و مکان رو با این علامت بشناسی. وجود مبارک انبیا هرچه که جلوتر می آمد ابتلاعاتشون سنگین تر می شد و رشدشون بیشتر می شد و لذا این ملاقات موسی علیه السلام با خضر سلام الله علیه یه مرتبه بالاتر از تمام مراتب قبل حضرت موسی با همه مراتب عظیمی که قبلا داشت، میقات رب داشته، کلم الله موسی تکلیما داشته، اما تو اونا این ایجاد نشده بوده، لذا این باید از اون هم عظیمتر باشه. نه اینکه دیدن خضر از کلم الله موسی تکلیما با خدا عظیمتر باشه، نه، اون صحنه و نتیجه‌ای که میخواد محقق بشه،
اتفاقی که قراره براش
و آمادگی که موسی الان پیدا کرده که از طریق خضر باید این حرکتش هم، این که از طریق خضرم باشه خودش یک اهمیت داره،
یعنی جزء اون مراتب آخری کمال،
آخری کمال حضرت موسی علی نبی نا و علی و علیه السلام است که با این نگاه باید این صحنه ها و حوادث رو وقایع رو تو جایگاه خودش ببینیم، گسسته نبینیم. یک وقایع پیوسته است در زندگی حضرت موسی علیه السلام، تو زندگی الهی موسی علیه السلام، این جزء آخرین قطعاتشه. یه نکته دیگر این است که این تو تیه محقق شد، یعنی دورانی که موسی علیه السلام مردم به تیه مبتلا شدن در اثر عدم فرمانبری موسی در ورود به اون شهر و دنبال در حقیقت کارهایی بودن که انجام میدادن، موسی علیه السلام یه وقت فراغتی پیدا کرد که مؤمنینی که فقط همراهش بودن و با او بودن نسبت به او حرف شنوی داشتن و لذا چند سفر داره. یکی از اون سفرها همین سفر مهمی است که در قرآن در ضمن مثلا حدود 20 چند آیه بیان کرده. اینم یه نکته که در دوران تی بوده. بعضی خواستن از این که موسی علیه السلام بخواد از کسی دیگری تبعیت بکنه و چیزی یاد بگیره استیحاش کردن و گفتن نمیشه، چون موسی اولوالعزمه از انبیاس و پنج رسول اولوالعزمه، لذا خواستن بگن این موسی در قرآن موسای دیگری است از نوادگان یوسف و غیر از در حقیقت موسی ابن عمرانه، در حالی که نه، روایات ما هم دلالت دارد و غیر از این که هر جا موسی به صورت مطلق آمده در قرآن کریم
حضرت موسی
136 بار این تکرار شده و اگر قرار بود غیر از این باشه حتما قرینه ای با دقامه می شد که غیر از این است، لذا استبعادم ندارد. نکته دقیقی که در اینجا استبعاد و نفی می کند این است، تعبیری که در قرآن هم آمده که مجمع البحرین، در حقیقت اینها دیدارشون در مجمع البحرینه، مجمع البحرین یه نظام ظاهری داره که راجبش گفتگو کردیم قبلا، که کجا ممکنه باشه، احتمالات مختلفی رو داده، یه نگاه باطنی داره که در بعضی از تفاسیر و مفسرین هم بهش اشاره کردن که بحر در حقیقت نبوت و ولایت، بحر ظاهر و باطن، بحر امکان و ربوبیت، یعنی بحرها دریاها رو مختلف هم تو نظام عرفانی، یکی از مباحثی که داده در حقیقت مباحث مختلفی رو زیلش گفتن و گفته شده خیلی که همین قصه موسی و خضر علیهم السلام است که بحث بسیار عمیق عرفانی هم دارد، که اینجا بحر نبوت و بحر ولایت با هم مجمع البحرین شده، خضر سلام الله علیه مظهر ولایته و موسی مظهر نبوته و لذا هیچ اشکالی هم ایجاد نمی کند. خلق و امر است، یعنی این بحر، این بحر خلق و امر است، موسی مظهر تام خلقت الهی است و خضر مظهر امر الهی است که عالم امر است که نظام ربوبیت است یا امکان و وجوب است. تمام اینها تو نقل ها و تفاسیری که آمده جای خودش بحث های خیلی زیبایی رم داره، که بحث های باطنی خیلی زیبایی رم کردن و نکته این است که موسی علیه السلام مدافع نظام ظاهر است و درست هم است و خضر سلام الله علیه وقایعی رو از نظام باطن برای موسی آشکار میکنه تو این واقعه، تو این تعلیم. یه نکته زیبای دیگر هم هست که اینا رو تون تون میگم تا آیات رو انشاءالله وارد بشه. نکته زیبای دیگر هم این هست که حضرت موسی حالا وقتی میخواد بره با شاگردش میره، یعنی این استاد با شاگرد خودش میخواد بره پیش استاد. خیلی اگر کسی استادی کرده باشه میفهمه
سخته
که تنگیم. اینجا خیلی سخته، کسی که سالیان طولانی استاده، استاد تمامه
و نبی خداست،
رسول اولوالعزمه، بی واسطه با خدا خودش عقص میکند، مفتخر به کلم الله موسی تکلیماست، بعد حالا اگر بهش در درونش گفتن از تو اعلمم هست، اینو در بوق و کرنا کنه، در همه جا بگه، بعد دست شاگردش هم بگیره، با هم میخوان برن که این رو ببینه، این خیلی تو نظام تربیتی برای ما تربیت ساز است که انسان یاد بده که چجوری باید شاگردی بکنه، حتی اگر استاد کامله. هیچ جان بی نیاز نیست، حتی اونی که رسول اولوالعزمه ولی بی نیاز نیست از تعلیم. چنانچه پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است، پیغمبر که دیگه اون شاهد بر همه شهیدانه، میگه رب زدنی علما، خدای علم منو زیاد کن، یعنی بالاتر و فوق هر علمی، فوق کل ذی علم علیمون، بالاترش راه دارد، مشتاق است. درسته؟ این اشتیاقش رو نشون بده و یاد بده تو صحنه عمل هم به شاگردش که یاد بگیره، اونم روش در حقیقت شاگردی رو ببینه که شوقی که موسی در این شاگردی نشون میده و اظهار میکنه و میگه که من حاضرم لن ابرک، هر جوری شده بریم، حتی در حقیقت اگر چی باشه همه عمر بخواد برم تا برسم. این خیلی اشتیاقه. موسی علیه السلام گزاف نمیگه ها، یعنی اینجوری نیستش که با تعارف بخواد اینا گفته شده باشه در محضر الهی، یک بحث حقیقت داره بیان میکنه. ببینید آیه ای رو که قبلا هم در محضرش بودیم، خیلی زیباست این آیاتی که سوره کهف، و عرض شد که این سومین قصه سوره کهف هم هست. از قال موسی لفتاه لا ابره، دائما بدون توقف، حتی ابلغ مجمع البحرین او امزی حقوبا، اگه نرسیدیم بهش یه عمر شده مشتاقم میگردم. شنیده یه چیزی هست، یه علمی هست، آنچنان اشتیاق پیدا کرده که میگه یه امزی حقوبا، یه عمر 80 ساله، 80 سال. یه نکته دیگر این هستش که موسی علیه السلام به شاگردش خطابه و فتاهو میکنن. این خادمشه، شاگردشه و در خدمت موسی است. یوشه ابن نونه که بعدن خلاصه این وصی موسی میشه، خودش هم بعدن ازم. اما تعبیر این است، در روایت هم دارد که به کسی که به شما خدمت میکند تعبیر فتا بکنید و فتات، یعنی اگر مرد فتا و اگر خانم فتات، که این تعبیر فتا جوان مردی و بله. اون جوان خلاصه این ادب خادم رو ببینید. موسی نگاهش به کسی که زیر دستشه، تعبیر قرآن و از قال موسی لفتاه، فتای خودش، یعنی اون کسی که خادمش بوده، در خدمتش بوده، که این هم یه نکته است که روایت ما چقدر تمجید از این کردن که این نگاه رو داشته باشه که موسی علیه السلام با این نگاه بیان کرده. خب من اگر که وارد آیات بشم، بسم الله الرحمن الرحیم،
تکریم دیگه،
تکریمه نسبت به دیگران انسان، حتی کسی که خدمتگزارشه، یعنی تعبیری که این خدمتگزار منه، این
نگاه
منه،
از بالا به پایین،
فتا، جوان اکرام، مرد. که این خلاصه چقدر زیباست این نگاه که آدم یاد بگیره. توی همه اینها ما دنبال این نکاتیم، تو اینجا
نظام تربیتی
ما دنبال این نیستیم که زودتر آیات رو بخونیم تمام شه، قصه تمام شه. قصه معروفه، معلومه، خیلی سخت نیست، اما در حقیقت این نکاته
که ظرافت هاست
پیدا بکنیم تا در حقیقت رشد بکنیم. اینجا میفرماید که و از قال موسی، بسم الله الرحمن الرحیم، و از قال، از آیه 60 به بعد سوره کهف، و از قال موسی لفتاه لا ابره حتی ابلغ، تا برسیم مجمع البحرین او امزی حقبا، یا عمر. نه مکان معلوم از جهته که مکان مجمع البحرین یه جای وسیعیه، مثل علامه طباطبایی میفرمایند که از غرب خلیج فارس تا شرق در حقیقت این قسمت به اصطلاح دریای سرخ شامل می شود، یعنی یه مکان طولانیه. اینجور نبود که نقطه باشه، تعیین نقطه نیست، بلکه یه مکان که دنبال اونجا می گشتن، لذا علامت قرار دادن، و زمان هم که کی می رسیم معلوم نیست. لذا میگه او امزی حقو، با یه عمر ممکنه دنبال بخوایم بگردیم، یه عمر دنبال بگردیم، نمیگه دو روز دیگه میرسیم اونجا 100 کیلومتر، دو روز دیگه میرسیم، سه روز دیگه، نه، او امزی حقوبا. پس این یه قرار ویژه است که نمکانش کامل روشن حدودی، نه زمانش اصلا معلومه که زمانش این روشن نیست. فلما بلغ مجمع بینهما، وقتی رسیدن به اون حدودی که مجمع بحرین میشد،
و نشانه ها رو هم دنبال کردن،
نشانه ها رو هم که اون دفعه راجبش مفصل صحبت کردیم دیگه، امروز نمیگیم. بله. نسیا هوتهما، اینا رسیدن به مجمع البحرین اما نفهمیدن که اینجا اون نقطه ایست، که چون نمیدونستن نقطه کجاست، رسیدن اما چون نشانه رو براشون قرار داده بودیم و اینها از نشانه اونجا غافل شدن، نسیان کردن. نسیاهوتهما، اون ماهی نمکسودی رو که همراه داشتن، این رو گذاشتن. در حقیقت وقتی موسی اونجا بعد از اینکه رسیدن یه استراحتی بکنه، این یوشع نبی هم رفت این مثلا ماهی رو بشوره، رو گذاشت یا روی لبه صخره کنار آب، و بعد اونجا داره نسیه هوتهما، اینا یادشون رفت ماهی رو که این نشانه بود و مثلا وسیله. فتخذ سبیله فی البحر سربا، این ماهی اتخذ. بعضی خواستن بگن جزر و مد میشد، مد شده آمد بالا و این آب فرا گرفتش رفت. اما شاید از ظاهر آیه که فتخذ سبیله،
خود ماهی
اتخاذ کرد راهش رو در آب و اون راهی رو که در حقیقت سربا خالی شد و در حقیقت حرکت کرد، نشون میده که این ماهی ظاهرن زنده شد، که بعضی روایات هم دلالت بر همین دارد که ماهی زنده شد. اینجا من یه پرانتزی باز بکنم، حالا پرانتزش یه ذره هم طولانی باشه اب نداره. ببینید در قرآن کریم نسبت به اون نقش حیوانات در هدایت انسان خیلی فراز و فرودهای زیادی داریم. فقط یه نظر اجمالی میخواییم الان داشته باشیم، خیلی بحث زیباییه که دوستانی که مایلن میتونن این رو خوب پی بگیرن، که فقط من یه مثلا فهرستی رو برای دوستان در رابطه این مسئله اظهار میکنم، شما دوستان خودشون پی بگیرن ببینن که چقدر میتونه این مسئله جالب باشه. جاهایی که بحث در حقیقت حیوانات به عنوان یک نشانه، یک اثری تو وجود به اصطلاح انسان ایجاد کرده. مثلا ببینید که از اولی که آدم سلام الله علیه خلق شده، اولین تعلیمی که به انسان داده میشه جزو تعالیم اون کلاقی است که به قابیل یاد میده روش دفن کردن رو. خیلی زیباست و ببینید
بله.
روش تعلیمه. این که خدای سبحان تو نظام حیواناتی غرایزی رو قرار داده مثل انسان تعلیمی نیست، تو عمده اینها و همون غرایز است که نظام تکوین، و به خصوص با این نگاه که ما باور داریم که نظام تکوین و تشریع، یعنی اون چی که در هستی است با اون چی که در نظام انسان تشابه داره و انسان تو مسیر حرکتش به سوی کمال میتونه با نگاه به تکوین حرکتش رو در حقیقت کار بکنه، راههایی از حرکت رو با به اصطلاح اون راهنمایی تشریع پیدا بکند، و همچنین کتاب تشریع که خدای سبحان به عنوان قرآن نازل کرده یا کتابهای آسمانی تطابق داره با نظام تکوین، یعنی اونچه که تو هستیست تطابق داره، یعنی این دوتا یه حقیقت واحدن. ببینید وقت هر موجودی تو هستی نقشش در رابطه با انسان یه نقش ویژه میشه، به خصوص با اون نگاه عرفانی که بگن که گفته میشود که همه هستی نشر انسانه، تفصیل انسانه، انسان خلیفه خداست، مجمل هستیست. اتز امو با تعبیری که به شعر امیرالمومنین عیسی منسوبه که اتز امو انک جرمون صغیر و فیکن تو والعالم
اکبر،
که تو عالم اکبر در تو منتویست، تو به ظاهر در حقیقت یک شیء جزئی دیده میشی، جرم صغیر دیده میشی،
خودت به تنهایی عالمی
که عرفا اسمشو گذاشتن که انسان عالم صغیر است و عالم انسان کبیر است. یعنی عالم انسان کبیره، تفصیل انسانه، و انسان هم عالم صغیره، خلاصه عالمه که همه چی در او هست. او وقت همه آنچه که در عالم هست بروز و ظهور انسانه، تفصیل ظهور انسانه. اگر این نگاه رو دیدیم اون موقع همه چیز برای انسان خلق شده که رباتم فرمودن برای انسان خلق شده، خلق لکم ما فی الارض جمیعا، برای شما خلق شده هر چی که در سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، هر چی که در آسمان و زمین تحت تسخیر تو. تسخیر اگر که انسان قدرت تصرف نداشته باشه امکان پذیر نیست، علم در حقیقت قدرت نفوذ علم در اون نداشته باشه تسخیر امکان پذیر نیست. پس همه اینها دارم فهرستوار دارم اشاره میکنم، این که با این نگاه قرآن حیواناتی رو مرتبط با انسان تو قرآن ذکر میکنه، انحصار در اینها ندارد، نمونه است اینها که ذکر شده تا مدل فکر انسان رو، الگوی فکر انسان رو به این جهت بکشونه انسان رو تو این نظام. مثلا همین یکیش جریان چی بود؟ همین جریان به اصطلاح کلاقی بود که معلم قارون شد تا یاد بده چجوری قابل. جنازه رو قابل شد تا یاد بده چجوری جنازه رو دفن بکنه، تعلیمی بود برای او. یه نگاه دیگری که حالا من چون همینجوری بارش افکاری نوشتم، ببینید جریان ناقه سموده که از دل کوه در میاد به عنوان یه ناقه و میشه معجزه و میشه یه آیت مبصره، یه هدایتگر که تا آخر نتونستن کفار تحملش بکنن، پیش کردن و کشتنش، که برای مردم نافع بود، که مفصل در جریان به اصطلاح حضرت صالح سلام الله علیه این رو ذکر کردیم. ببینید توی نگاه‌های مختلف، مثلا جریان حضرت ابراهیم وقتی که میخواد حیات رو که از خدای سبحان کیف تحیی الموتا رو میخواد، اونجا میگه 4 تا پرنده رو بگیر،
بله
اینا رو با خودت انس بده، بعد اینها رو در حقیقت قطعه کن، بعد اینها رو سر کوه بس ثمد اوهن یاتینک سعیا، بخوان اینها رو و بعد اینا با شتاب میان. اینا خیلی زیبایی داره هر کدومش،
چقدر لطافت داره.
یعنی بعد میگه این آیت معاده، تو معاد هم همینجوری همه زنده میشن، انسان ها دعوت حق رو همه اینجوری اجابت میکنن، همه اینجوری جواب میدن و از قبر ها به پا میخیزن،
اینجوری برمیگردن،
برمیخیزن با شوق، یعتینک سعیا، با شتاب میان. ببینید اینا رو اگر انسان به عنوان یک نگاهی که داره خودش رو با عالم مرتبط میبینه، یعنی این قصه هایی که در قرآن ذکر میشه نحوه ارتباط خودش رو با هستی ببینه، اگر گیاه نبات، اگر سنگ و در حقیقت کوه، اگر حیوان است، اگر این رابطه رو به این عنوان به عنوان رابطه من ببینه، خیلی زیبایی میشه. ببینید مثلا شما تو جریان اصحاب کهف اون سگی که همراه اینهاست،
بله،
که جلوی در غار تا این مرتبه که اون چیزی که میخواد قابل اعتنا بشه به عنوان آیت معاد، به عنوان یه آیت عظیم، یه سگ در کنار در حقیقت این چند انسان هست که این حافظ این هاست و جلوی در غار قرآن ذکر میکنه این را، چقدر اون اهمیت پیدا کرده که ذکر او هم در قرآنی،
بله،
که هر کلمش که به کار گرفته میشه چقدر در حقیقت چی هستش، مهم باید باشه که
چقدر بار داره،
بار داره تا این در حقیقت چی بشه، به ذکر بیاد. یا مثلا شما در نظر بگیرید اون نقش عنکبوتی که
در غار برای پیغمبر،
در غار برای پیغمبر باعث میشه که وجود پیغمبر اکرم به واسطه اون عنکبوت حفظ بشه و اینها منصرف بشن از اینجا.
یا هدهد و مورچه در
قصه، حالا میرسیم به جریان هدهد و مورچه. جریان هدهد و مورچه هم خیلی زیباست که مثلا اونجا حضرت سلیمان که یا ایها الناس علمنا منطق الطیر، یکی از فضائل حضرت سلیمان این است که منطق الطیر رو میداند،
زبان پرنده ها،
زبان پرنده ها رو میداند، یعنی معلوم میشه که این یه کمالیه که انسان میتونه ارتباط بگیره با اونها،
بله،
کمالی که علمنا از جانب خدا تعلیم داده شد منطقت و اوتینا من کل شیء ان هذا له الفضل المبین، این فضل مبین است. پس معلوم شه نحوه ارتباط با موجودات میتونه برای انسان هدایتگری ایجاد بکند، اثرگذار باشه و شرافت فضل مبینه. یا حشر لسلیمان جنوده من الجن والانس والطیر، حشر لسلیمان جنوده من الانس والجن، من الجن والانس والطیر،
سپاهیان جناب سلیمان،
جزء جنود سلیمان در کنار انسان ها پرندگان ذکر میشه، جزء جنودش بودن، جنود یعنی تحت اختیارش و تابعش بودن،
بله،
به دنبال شرکت امر او رو اطاعت میکرد. اینا خیلی زیباست. میدونید که ما نگاهمون به عالم چجوریه؟
همش منفک و جزیره ای دیگه،
اما این نگاه به قرآن،
همه
از نگاه قرآن
ببینید، بله،
من عمدن از اینجا گفتم یه گریزی بزنیم که یک نگاه رو توش پیدا کنیم. چرا خدا نشانه رو یک ماهی نمکسود قرار میده، بعد این ماهی فتخذ فی البحر سربا، مسیر خودش رو سبیله فی البحر سربا بگیره، در اونجا حرکت بکنه، این بشه آیت. اینا هر کدام کلی برای انسان توجه ایجاد میکنه. دنبالش مثلا اونجا دارد که حتی اذا اتو علی واد النمل، سلیمان، حضرت سلیمان، قالت نملتون یا ایها النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان و جنوده. ما با مورچه و این حیوانات ارتباط هشت داریم یا نداریم؟ ما نگاهمون اینجوری هست؟
نه،
که اون داره میفهمه ما رو، او داره، اونا با هم حرف میزنن، در مورد ما قضاوت میکنن، در مورد ما گفتگو میکنن. اگر من خلاصه آدم ظالمی باشم، او از من میترسه، او از من ناراحت میشه، انرژی منفی. اگه من مثبت باشم، او در حقیقت انس پیدا میکند، او در حقیقت براش سرور ایجاد میشه. بعد وقتی که سلیمان و جنود میاد نمیگه که اینا ظالمن، میگه و هم لا یشعرون، در حال که توجه ندارن شما رو له میکنن، یعنی اینا نمیخوان شما رو اذیت بکنن، اما در حالی که هم لا یشعرون در حقیقت شما رو یحتمن نکم سلیمان و جنود و هم لا یشعرون. و تفقد الطیر سلیمان، وقتی نگاه میکرد، وقتی که طیر رو تفقد میکرد حواسش بود به اینها، به اینها حواسش بود، وقت فقال مالی لا ارى الحدود، چرا حدود رو نمیبینه، حدود کجاست؟ خیلی اینا زیباست.
ببینید این همون توجه دیگه که متوجه غیبت او میشه،
یعنی انسان وقتی خودش رو با عالم متحد میبینه و عالم و تفصیل وجود خودش میبینه
و نظاممند میبینه،
این نه فقط سیر آفاقیه، سیر انفسیه. یعنی این سیر آفاقی نیست، این سیر انفسیه، داره تو وجود خودش با همینا مرتبطه، نه در بیرون فقط. اون وقت این فقط به حیوانم منحصر نمیشه، همه عالم رو هستی رو فرا میگیره. این اصلا کجا این حرف ها زده میشه؟ کجا این نگاه به غیر از نگاه الهی ایجاد میشه؟ اگر یه ذره از اینها گاهی تو بعضی مکاتب باشه، کلی رو این پوز میدن، بله، رو این مانور، بله، میدن، بله، کلی رو این که سر و راز و این و برای خیلی، اما این همه در حقیقت در قرآن کریم، من حالا بعضیشو که نوشتم، یا وقتی که یونس نبی است و ظنون عزه و مغاظبا فظن ان لن نقدر علیه، اونجا در حقیقت مبتلا میشه یونس نبی، یه نبی به شکم ماهی، در آخر شکم ماهی و زنده میماند. ببینید این چه نسبتی است، اگر قرآن نبود آدم باور نمیکرد، اما یقین داریم که اینا صدق محضه، که این در شکم ماهی قرار بگیره و بعد توبیقش و معراجش در شکم ماهی باشه. لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین فاستجبنا له و نجیناه من الغم و کذلک ننجی المؤمنین. اینم یه ببینید هر کدومش که دست میزنی، مثلا وقتی که جریان عیسی علیه السلام، انی قد جئتکم بآیه من ربکم انی اخلق لكم من الطین کهیئه الطیر فانفخ فیه فیکون طیرا باذن الله.
بله،
من میدمم در این در حقیقت گلی که سرشتم و این میشه در حقیقت چی؟ عین جریانی که خدا آدم رو خلق میکند. عیسی علیه السلام طیر رو در حقیقت میفرماید که اخلق لكم من الطین کهیئه الطیر، یک از تین به مثل شکل به اصطلاح طیر در میارم و بعد فانفخ فیه، نفخ میکنم در او، فیکون طیرا باذن الله. جزء قدرت انسان به اذن الله هست، این جزء قدرت انسان به اذن الله. خیلی زیبا شد. حالا شما دوباره بیاید میگم من بعضیشو نوشتم همینجوری که هستش، جریان مثلا ابابیل در قصه حمله به کعبه.
بله،
چقدر زیباست اونجا که اینا مأمور الهی چجوری بیان با دقت باور کنه عالم جنود خداست.
یا خود همین قصه گوساله سامری،
گوساله سامری، بله، که اونها، یا اون جریان گاوی که
کشتن،
حالا اون، بله، یا حتی اون حمله زفته و چیزی که در حمله به فرعونیان محقق شد، یا در حقیقت جریان مرده و زنده شدن مرکب عزیر، عزیر نبی،
بله،
که گفت انا یحیی هذا العظام بعد موتها، درسته، بعد اونجا دارد که فاماته الله مئت عام، 100 سال در حقیقت مرد، ثم بعثه، بعد زنده شد. وقتی زنده شد گفت نگاه کن به شراب و طعامک لم یتسنه فانظر الی حمارک کیف، بعد میگه نگاه کن به اون پوسیده، بعد نگاه کن چه جوری استخوان‌هاش و موشاش برمیگه. یعنی یک مرکب او رو یه آیتی برای رشد عزیر قرار داد
و این منحصر به زمان انبیا نبوده و نیست.
اصلا داره اینو نشون میده که یاد بگیرید
افلا
ينظرون الی الابل کیف خلقت، به همه داره خطاب میکنه که نگاه کنید. پس نشون دادن این که انسان به اطراف خودش، یا یه پشه است میره در حقیقت نمرود رو با همه دبدبه و کبکبه شکار میکنه، چه آیتی یه پشه که این رو با تمام دبدبه و کبکبهش. بعد همینجور حالا دیگه من جریان حضرت داوود رو نمیگم که انا سخرنا الجبال معه یسبحنا بالعشی والاشراق و طیر محشورتون کلون له اواب، اینا با او اواب بودن. یعنی همونجوری که به اصطلاح داوود سلام الله علیه در ناله داشت، اینا ناله داشتن با داوود، چقدر شعور دارن، که با داوود سلام الله علیه هم ناله بشن، یا مثلا سلیمان نبی وقتی که میمیره و اونجا در حقیقت ایستاده، فلما غزینا علیه الموت ما دلهم علی موته الا دابت الارض، موریانه آشکار کرد این رو و اینها جنیان گفتن ما چقدر تحقیر شدیم که مدت ها در حقیقت سلیمان ایستاده بود، مسحور بودیم و جرأت نداشتیم، موریانه آشکار کرد برای ما. که ببینید اینا هر کدام چقدر زیباست و اینا تعمد توش بیانه که ما رو متوجه بکنه رابطمون رو با عالم. خوب داشتیم در رابطه با آیات قرآن،
اگر پرانتز رو بستیم قرآن رو بشنویم برگردیم ببینیم چقدر فرصت داریم.
پرانتز تا همین حدود بنده انشالله.
نکته های خوبی بود،
سلامت
انشالله صادرت نشیم و عالم رو یک منظومه ببینیم.
این میخوایم منتقل بشیم از اینها به عنوان اون نگاهمون رو اصلاح بکنیم. نمیخوایم فقط یک معرفتی ایجاد بشه، بلکه دنبال این هستیم که ازش یک اثر تربیتی انشاءالله تو وجودمون ایجاد بشه.
انشاءالله. خیلی ازتون ممنون و متشکرم، خیلی سپاسگزارم از لطف و همراهی و همدلیتون. آیات رو بشنویم عزیزانم. امروز صفحه 173 قرآن کریم رو تلاوت میکنن در سالروز شهادت بزرگ مرد زمانه ما حاج قاسم سلیمانی. چه خوبه ثواب تلاوت این آیات رو هدیه بکنیم به روح بلند او، پدر و مادرشون که چون این فرزندی رو به ما هدیه دادن، و یاد بکنیم از همه شهدای مدافع حرم، شهدای مدافع امنیت و شهدای مدافع سلامت، و برگردیم انشاءالله همراه شما باشیم و در کنار شما. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
بالله من الشيطان الرجيم. وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم، خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا، أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون. وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون.
واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا، فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اینجا سمت خداست در سالروز شهادت مرد بی نظیر زمانه ما حاج قاسم سلیمانی همراه شما هستیم و در کنار شما. خیلی فرصت نداریم، یک دو دقیقه وقت در اختیار حاج عابدی نیست و اشاره قرآن رو بفرمایند و خداحافظی کنیم انشاءالله.
آیه 172 این صفحه، تعبیر آیه بسم الله الرحمن الرحیم و از اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم و اشهدهم علی انفسهم. یه پیمانی از همه ما در خلقتمون گرفته شده که این درون ما میثاق با خدا دارد و بعد ذیل این آیه شریفه که این میثاق رو با خدا در ربوبیت خدا که ما عبدیم و او رب، او خالقه و ما مخلوق، این میثاق تو وجود همه هست، اصلا تعلیمی نیست. بعد میفرمان تو روایات این میثاق کشیده شده است تا اونجایی که تا ولایت معصوم هم کشیده شده است. اله هونا التوحید.
بله،
این بیان خیلی زیبا اشاره هم کردیم که اگر جانی حالش در حقیقت محجوب نشده باشه به گناه و معصیت و غفلت، مییابه تو وجودش، همون جوری که خدا رو طلب داره فطرته، رسول خدا رو طلب داره فطرتاً، همون مقداری که ببینه بدون اینکه حالا شناخت تفصیلی هم بخواد باشه، همون جور ولی رو هم طلب دارد، اون وقت اولیاء خدا رو هم همینجوری طلب دارد. لذا میبینید محبت اولیاء الهی تو دل مردم به راحتی میفته و شهید در حقیقت دلها، سردار دلها ما شهید حاج قاسم هم از سنخ همین محبتی است که درون انسانها کأنهو این محبت تو وجود نسبت به اونها هست. لذا این آیه شریفه میفرماید که ما این رو از بنی آدم گرفتیم نسبت به خدا و تو روایت میفرماید نسبت به رسول و نسبت به ولی، و این دامنه وجود ولی هم میشن اولیاش.
چه خوب
اگر این رو دیدیم، اون وقت اگر یه موقعی محبت اولیا رو تو وجودمون میبینیم احساس میکنیم پیمان خداییه، پیمان خداییست. لذا صدر اسلام مشهور بود که می آوردن بچه‌ها رو، خود اصحاب بچه‌هاشون رو امیرالمومنین رو ببینن، بدون اینکه بچه‌ها هم میگفتن اگه محبت امیرالمومنین رو داشت معلوم میشه که این ملحق به خود ماست. درسته، یعنی این سنتی بود در اون دوره که ولی الهی رو با اینکه پیغمبر هنوز بود،
بله، بله،
میوردن پیش امیرالمومنین رو ببینه که اگه محبت امیرالمومنین تو دلش بود و دوست داشت این رو و اظهار علا، میگه این سعی بکنیم که شده با ابتدا تصنع نسبت به اولیاء الهی اظهار محبت داشته باشیم تا به فطرتمون برگردیم، تا این محبت حقیقی هم بشه انشاءالله.
خیلی ممنون و متشکرم. دعا کنید و انشاءالله خدا حافظ.
انشاءالله خدای سبحان مقام شهدا عالیست متعالی بگردانه
الهی
ما رو، این سر سفره در حقیقت شهدا ما رو هم در حقیقت رهرو راه شهدا قرار بده انشاءالله. ما اون حقوقی رو که شهدا به گردن ما دارن بتونیم توفیق بده که ادا بکنیم انشاءالله. کشور ما مورد نظر شهدا هست، این شهیدان قوای وجودی عالم هستن که امداد میکنن کشور رو. حواسمون باشه ما خلاف مسیر اونها قدمی بر نداریم و الا غضب اونها هم به نسبتی که کار خلاف اون اهداف عالی الهی این کشور فاطمی هست و خدای نکرده مورد غضب شهدا قرار. آخر عاقبت همه ما رو به شهادت ختم بکنه
الهی
انشاءالله، و انشاءالله حاج قاسم رو شفیع همه ما انشاءالله قرار بده
انشاءالله. خیلی ممنون و متشکرم. حاج قاسم کربلایی بود و سرتاپا حسین، خوش به حال آن که تا آخر بماند با حسین. للذین آمنوا فی هذه الدنیا حسین، هر که عزم کربلا دارد بگوید یا حسین. در پناه خداوند بزرگ و مهربان باشی تا سلام دوباره. خیلی ممنون.
ببینید چه عواملی باعث شد که در دوران دفاع مقدس این زیبایی های جلوگر شد و چنین جمع های متأثر شدن از اون. مشخصات این جمع ها چه بود؟ مشخصات این جمع همون عبارات آقا امیرالمؤمنین بود که فرمود اینها وقتی به هم می رسیدن یتواصلون بالولایه ویتلاقون بالمحبه. حلقه اتصال اینها خدا بود، محبت بود، نه حزب بود، نه گروه بود، نه جناح بود. اگر در جایی مدیری با چنین روی کردی الهی محور شد، خدا محور شد، او خودبین نیست، او خود را فراموش میکند، او خدابین است، او خادم میشود. این که امام فرمود به من رهبر نگویید، به من خادم بگویید بهتر از رهبر است، امام العیاذ بالله قلوب نمیگرد. انتظار امام از مدیریت در یک جامعه اسلامی این بود. یک پدر ممکنه فقیر باشد، بچه هاش در درون خانه درک میکنن درد فقر پدر را، اما این پدر را در کنار خودشون گرسنه میبینن، پدر را در کنار دیگری نمیبینن، آهسته از گوشه ای بشقاب دیگری دارد، کاسه دیگری دارد، او سیر است، بچه ها گرسنه اند. این بچه ها با پدر فقیر گرسنه خودشون که همه تلاش را میکند می ایستند، می گریند، اما تن به ذلت نمیدن. مدیر اثرش یک اثر جمعی است، مدیر رهبر یک جامعه است. نجیم استوندار، استوندار شخص عادی نیست، امام جمعه محترم شخص عادی نیست، فرموندار شخص عادی نیست، فرمانده سپاه شخص عادی نیست، هر مسئولیتی فرمانده نیروی انتظامی شخص عادی نیست. اینا بر جامعه اثر دارن، اینا مدیریتشون عین مدیریت دفاع مقدس. شهید باکری چگونه شهید شد؟ در کجا شهید شد؟ در کنار چند نفر شهید شد؟ وقتی نگاه این شد در مدیریت، وقت همه جامعه میشود مثل جامعه دوران دفاع مقدس و توجه اساسی میکنه و معنویت در اون رونق پیدا میکنه.